کار شماست.
روایت چی میخونن؟
برید به زیارت حسین، مادرم در کربلا منتظر زوار حسین.
جانم همه هستم فدای تو.
در راه رسیدن به زیارت آدابشو باید رعایت کنی، باید با خشوع باشی، با خضوع باشی.
دلم تنگه برای
در راه زیارت آقای امام حسین سلام الله علیه چه مردمانی بودن که وقتی حکومت گفت هر کس بخواد بره زیارت امام حسین باید یه دستشو بده، مردم صف کشیدن برای اینکه دست بدن و برن به زیارت امام حسین، چون فضیلت زیارت امام حسین رو درک کرده بودن، میدونستن چیه.
تو میدانی که من هستم گدای تو.
شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه هوش نوین آماده پخش تقدیم به شما میشه.
هوش نوین، جزارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید در کمال سلامتی و آرامش شنونده یکی دیگه از ویژه برنامه‌های هوش نوین باشید و از اون بهره ببرید. همونطور که مطلعید، ما در هوش نوین می‌پردازیم به کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف کشور و با حضور کارشناسی عزیزمون راجع به جایگاه این فناوری در حیطه‌های مختلف به گفتگو می‌پردازیم. در این نوبت هم قصد داریم از کاربرد این فناوری در بخش دامپروری براتون بگیم. قبل از آغاز گفتگو این مطلب رو هم یادآور بشم که پل‌های ارتباطی برنامه همچنان برقراره و خوشحال میشیم که نظراتتون رو چه از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان و یا سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو با ما در میون بذارید. اما بپردازیم به کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دامپروری که موضوع این نوبت برنامه ماست. بر اساس اطلاعات، بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در بخش دامپروری میتونه باعث بهبود رفاه حیوانات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها بشه. برای اینکه بدونیم در عمل این اتفاقات چگونه میفته، دعوت کردیم از جناب دکتر حسین وانی سعادت، کارشناس مرکز اصلاح نژاد در صنعت دام و طیور وزارت جهاد و کشاورزی، که به استدیو برنامه تشریف آوردن و قرار از حضورشون بهره ببریم. ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما جناب دکتر، ازتون میخواییم که گزارش کوتاهی از وضعیت فعلی صنعت دامپروری کشور برامون بفرمایید و در ادامه از چشم‌اندازهای پیش روی این صنعت با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی گپ و گفت داشته باشیم.
به نام خدا. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و مردم شریف ایران. صنعت دامپروری ایران خب متشکل از شاخه های متفاوتی هستش و در قسمتی که ما داریم فعالیت میکنیم، هدف ما یک جورایی بهبود تولیدات و کیفیت محصولات دامپروری هستش. امروز خب شاخه های متفاوتی از پرورش دام های سبک، دام های سنگین در بخش های طیور به خصوص فعالیت هایی داره انجام میشه، مخصوصا در مرکز اصلاح نژاد که ما تمام همکاری هم رو داریم که بتونیم به این عزیزان کمک بکنیم تا برنامه های نوین و روش های نوین رو بتونن در صنعت های دامپروری خودشون ایجاد بکنن. به عنوان مثال، امروز یکی از تکنیک های نوینی که ما داریم استفاده می کنیم در بخش صنعت دامپروری های خودمون، در به ویژه در دام های سنگین و گاف های شیری کشور، بحث در واقع ژنوتایپ یا ارزش های اصلاحی که وسیله انتخاب های ژنومیکی داره انجام میشه و ما بتونیم هم صحت خیلی بالایی رو داشته باشیم در انتخاب دام های مؤثر خودمون، در دام هایی که در واقع هم تولیدات بالایی دارن و قدرت ژنتیکی بالایی دارن و هم که بتونیم هزینه ها رو به طور خیلی قابل توجهی بتونیم کاهش بدیم در صنعت دامپروری به ویژه در دام سنگین، و اینکه یک وظیفه‌ای که الان مرکز ما داره حفظ ذخایر ژنتیکی در وضعیت فعلی در واقع سیستم های دامپروری هستش.
بله دکتر، صنعت دامپروریمون در شرایط کنونی با چه چالش هایی مواجهه که بخوایم امیدوار باشیم با بهره گیری از این دانش بتونیم به وضعیت مطلوب تری برسیم؟
خب یکی که بحث این که در دامپروری داریم بحث در واقع نظارت و کنترل و مدیریت، مخصوصا دامپروری های صنعتی که امروزه با تعداد خیلی بالای دام سر کار دارن. بحث نظارت، حالا من وارد جزئیات در واقع پرورش و اینا نمیشم که وقت برنامه رو بگیرم، خب ولی خب چالش خیلی زیاده تو بخش دامپروری.
بله.
چه از نهادهای در واقع تولیدی بگیرید، چه از در واقع بازار فروشش بگیرید.
می‌خوام یه اشاره‌ای به هر کدوم از این بخش‌ها داشته باشید و راهکاری رو که فناوری هوش مصنوعی می‌تونه بده در هر بخش.
بله خب امروز خیلی از هزینه‌هایی که در بخش دامپروری داره شامل میشه هزینه‌های تغذیه‌ای هستش، یعنی حدود 70% یک هزینه دامپروری صنعتی شما هزینه‌های تغذیه‌ای هستش و تأمین اون حالا نهادهای مصرفی. خب حالا اگه بخوام در مورد تکنیک هوش مصنوعی در این زمینه بخوام صحبت کنم یا به صورت جزئیات واردش بشم، هوش مصنوعی تونسته تا حدودی در واقع به این زمینه وارد بشه، البته داره زمان در واقع بلوغ و تکامل خودش رو در صنعت دام و طیور در واقع این هوش مصنوعی میگذرونه، ولی اینکه خب شما بدونید چه مقدار مصرف دامپروریتون هستش، چه مقدار مصرف دامتون هستش و اون مصرف بهینه با استفاده از هوش مصنوعی و اینکه بتونید کنترل بکنید و نظارت داشته باشید به طور قابل توجهی میتونه یه جوری هزینه‌های شما رو کاهش بده. یا بحثایی هستش مانند بحثای بینایی ماشین که امروزه خیلی در مسائل در واقع دامپروری داره استفاده میشه، بحثای رکوردگیری در بحثای تغذیه‌ای و حتی و فیزیولوژی که داره استفاده میشه و اینها یک جوری کمک کننده میتونه باشه در آینده در صنعت دام و طیور کشور. من یک توضیح خیلی خلاصه‌ای میخوام بدم در مورد هوش مصنوعی و وارد بشم، چون اگه بخوام تیکه تیکه توضیح بدم احساس میکنم خیلی زمان میبره. یه هوش مصنوعی توضیح بدم و چگونه وارد این صنعت شد و چه کارهایی که در امروز داره روش انجام میشه به خصوص در کشورهای پیشرفته و امروز ما چه کارهایی داریم انجام میدیم. آره یه مقایسه انجام بدیم که بتونیم حالا انشالله کمک کننده باشه. هوش مصنوعی یعنی این که خب شما تقلید بکنید از رفتار انسان و این که بتونید یک تصمیم هوشمندانه بگیرید. این امکان رو به چی میدیم؟ به ماشین میدیم. یعنی ماشین در واقع میخواد تقلید بکنه از رفتار انسان و یه تصمیم هوشمندانه بگیره و در اختیار شما بذاره. امروز هوش مصنوعی در دلش رویکردهای متفاوتی داره. مثلا من دو روی کرده حل مسائل هوش مصنوعی که امروزه خیلی کار بوده بسیار زیادی رو در صنعت دام و طیور داره میتونیم به یادگیری ماشین و یادگیری عمیق اشاره بکنیم که حالا سلاش ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ که امروزه توی پژوهش‌های نگاه بکنید خیلی داره استفاده میشه. اینها وارد صنعت دام و طیور شد. چرا؟ ما در قدیم ما روش‌های قدیم اگر نگاه بکنیم بهش میگیم حالا روش‌های پارامتری. در قدیم خب وقتی ما پیشرفت‌های خیلی زیادی رو داشتیم و مدیون این روش‌های گذشته هستیم، ولی همین چالشی که در واقع پیش روی ما هستش و داره هی افزایش هم پیدا می‌کنه بحث بیگ دیتا هستش، یعنی بحث دیتاهای بسیار بزرگ. آه. که در صنعت اساس کار ما دامپرور یا اساس کار مایی که در واقع کارمون ژنتیک و استنجاده دیتا هستش. امروز ما وارد یک شاخه ای از دیتاهای بسیار بزرگی شدیم که یه جورایی دیگه در واقع روش‌های گذشته واسه ما چالشه.
این اطلاعات چگونه ما به دست میاریم؟
بله ما یک محیطی داریم که یک محیط ناشناخته است و می‌خوایم در واقع از این محیط ناشناخته یک سری اطلاعات نهفته رو بکشیم بیرون و این بحث دیگه روش‌های گذشته این کمک رو ما نمیتونه بکنه. ما چه موقع به سمت هوش مصنوعی میریم؟ زمانی به هوش زمان میریم به سمت هوش مصنوعی یا زمانی میریم به سمت یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق، وقتی که یک الگو داشته باشی. ما در واقع محققه همیشه به دنبال اون الگو هستیم تا یه چیزی رو پیدا بکنیم و بتونیم در واقع کیفیت و کمیت رو بهبود ببخشیم. دوم این که یک روش ریاضی واسه اون الگو تعریف نشده باشه. شما وقتی یک روش ریاضی برای یک الگوی تعریف شده باشه، ما عملا دیگه به سمت هوش مصنوعی نمیریم، عملا به سمت یادگیری ماشین نمیریم. ما زمانی میریم سمت اینها که هیچ روش ریاضی واسه ما وجود نداره تا بتونه اون الگو رو برای ما جلو چشممون در واقع ترسیم بکنه. ما وارد یک محیطی شدیم ناشناخته. شما فرض کنید به ما یک دیتای بسیار بزرگی دادن، یک دیتای از ژنوم رو به شما دادن و شما واقعا نمیدونید چه کار باید بکنید و یه انتخاب ژنومی خیلی خوبی رو باید انجام بدید، بهترین دام‌هات رو انتخاب بکنید. امروز هوش مصنوعی اومده وارد این زمینه شده و خیلی از محققین اومدن در واقع اونها رو مقایسه کردن با روش‌های گذشته و نشون دادن که هوش مصنوعی میتونه یک جایگزین بسیار مناسب باشه نسبت به روش‌های کلاسیک یا روش‌های سنتی.
بله.
هوش مصنوعی عموماً توی صنعت، من میخوام در واقع شاخه شاخش بکنم که بهتر متوجه بشیم. هوش مصنوعی عموماً در صنعت دام و طیور به دو قسمت ما میتونیم تقسیم بکنیم. یک بحث نظارت و مدیریت، یعنی کمک به مدیریت در واقع یک شاخه دامپروری صنعتی. در بحث که در شما فرض کنید یک نفر کنار شماست، هر ساعت، هر دقیقه، هر ثانیه داره برای شما رکورد میگیره، داره وضعیت دام شما رو مشاهده میکنه و به شما اطلاعات میده.
بله.
این خیلی کمک کننده است. در واقع یادگیری ماشین به دنبال پر کردن همچین خلاهایی هستش که در صنعت وجود داره.
این اطلاعات از طریق سنسور و اینترنت اشیا به دست میاد.
دقیقاً. یادگیری ماشین یعنی اینکه شما ماشین یاد میدید.
بله.
ماشین یاد میگیره و وقتی که الان من وارد جزئیاتش میشم بیشتر توضیح میدم،
چون وقتمون کمه.
بله. یادگیری ماشین یعنی شما یک محیطی از دیتا دارید، به ماشین میدید، ماشین یاد میگیره بر اساس اون دیتا ها و حالا دیگه وقتی ماشین توانایی یادگیر داره، قدرت تصمیم گیری هم داره، میتونه در سناریوهای آینده شما از این قدرت استفاده بکنید. توی بحث نظارت هم به همین صورته. شما فرض بکنید این حسگرهایی که وجود داره و داره حرکات دامهای شما رو 24 ساعته داره تعقیب میکنه و به شما اطلاعات میده و میتونه در واقع بیماری های شما رو در واقع تشخیص بده، پیش بینی بکنه، یا اینکه به شما همین سنسورهای در واقع یا سالن‌های شیردوشی که در کشورهای پیشرفته در کشور خودمون هم وجود داره.
وجود داره.
بله، نگاه بکنید در واقع برای شما دیتا میگیره، تجزیه تحلیل میکنه، کیفیت محصول شما رو تجزیه تحلیل میکنه. اطلاعات رو در اختیار در واقع مدیر اون بخش میذاره که بتونه در واقع چیکار بکنه، خودش رو تطبیق بده با خواسته مصرف کننده، با تقاضا. یکی از وظایفی که هستش این که هوش مصنوعی به اون چرخه‌های زنجیره تولید این امکان رو میده که بتونن تقاضای مصرف کننده ها رو پاسخ بدن و تولید رو به اون بخش ببرن. یا در تشخیص، یا مثلا فرض کنیم توی ربات‌های واکسن، امروزه خب واکسن زدن به صورت دستی یا به صورت سنتی هم هزینه بره هم وقت زیادی رو میخواد.
بله.
ولی خب در بخش تیور نگاه بکنید، این ربات‌ها در عرض چند دقیقه چندین هزار تیور در واقع واکسیناسیون میکنن.
کشور ما انجام میشه.
کشور ما هم انجام میشه. و این کاربرد هوش مصنوعی روز به روزم میگم الان فقط در زمان بلوغ و تکامل خودشه و روز به روزم داره پیشرفت میکنه. یک بحثی که الان هوش مصنوعی داره و ما هم داریم در مرکز ازش استفاده میکنیم، بحث پیش بینیه، بحث کلاس بندیه، بحث در واقع خوشه بندیه و بحث های دیگه. امروزه مرکز اصلاح داره از این روش استفاده میکنه و جهان داره به این سمت رفته و داره استفاده میشه.
چقدر فاصله داره صنعت دامپروری ما با کشورهای مطرح جهان؟
ببینید متاسفانه باید زمینه این هوش مصنوعی امروزه در دانشگاه هامون داره انجام میشه، ولی در فقط در بخش تحقیقه هنوز نتونستیم وارد دامپروری های صنعتی بشیم. البته بخش نظارت رو نمیگم، بخش نظارت تا یه حدودی وارد شده.
بله.
ولی اینکه ما بیایم استفاده بکنیم از هوش مصنوعی، یادگیری های ماشین، یادگیری های عمیق توی بحث های پیشبینی و مخصوصا پیش می‌بینیم، حالا ما بهش میگیم پویش ژنومی، توی بحث‌های ارزیابی‌های ژنومی یا ژنوم وایل اسوسییشن یا ژنومیک ایوالویشن تا بیایم اینها وارد بشیم، یک زمینه خیلی خوبی رو می‌خوام، چون علوم‌های مختلفی تأثیر گذارن. شما باید علوم آماری تو خوبی رو داشته باشی، علوم کامپیوتر خوبی داشته باشی و علوم دامی. اینها در واقع با همدیگه باید تلفیق بشن و یک علمی رو به وجود بیارن به عنوان هوش مصنوعی در صنعت دامپروری.
دکتر، بهره‌گیری از این دانش میتونه هزینه‌ها رو کاهش بده، درسته؟
دقیقاً.
خب یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم که یه روزی گوشت و مرغ با قیمت ارزون‌تری هم تهیه بشه و هم توزیع بشه، درسته؟
بله. خب ما هر چقدر بتونیم هزینه‌ها رو کاهش بدیم، صحت کارمون رو ببریم بالاتر، به تبع هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم که این اتفاق ها بیفته. ولی گفتم همه‌شون نیاز به یک بسترسازی داره.
بله. به عنوان آخرین سوال برامون بفرمایید که بهره‌گیری از دانش هوش مصنوعی در صنعت دامپروری با چه چالش‌هایی روبروه؟
خب گفتم این یک سری زمینه‌های نیاز داره که
اون زمینه‌هاش فراهم نیستش تو کشور.
فعلا فقط در حد یک تحقیقاته.
بله.
اگه ما بیایم مقایسه بکنیم با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته رو نگاه بکنیم، کشورهای توسعه یافته دیگه واقعا هوش مصنوعی شده یه زندگیشون، یعنی دیگه وارد صنعت دام شده و دارن واقعا استفاده میکنن، چه تو بخشهای پیشبینیشون، چه تو بخشهای نظارتشون کاملا. ولی ما فعلا هنوز اون بستر و اون زمینه، و خیلی هم بهتون بگم مثلا اینجور نبود که همه موافق باشن، خیلی هم مخالف هوش مصنوعی بودن برای ورود به صنعت، میگفتن که کارهای گذشته رو نمیتونه انجام بده، مخصوصا در بحثای پیشبینی. ولی خب همین که پیشرفت کرد، تکامل خودش رو نشون داد، بلوغ خودش نشون داد، بعد دیدن نه واقعا میتونه یه جایگزین بشه.
بله، میتونه تحول یافته
باشه. و یه چالشی که هستش، خب میگن هوش مصنوعی بیاد نیروی کار کاهش پیدا میکنه.
بله، این یکی از دغدغه‌هایی
هستش که میتونه، ولی این رو بدونیم که خب متخصص رو بیشتر میکنه، یعنی افراد متخصصی که در این زمینه باید فعالیت بکنن و باید بلد باشن، هم علوم کامپیوتر، هم علوم آمار، هم علوم در واقع بحثای دامپروری رو در این صنعت. ولی خب این امکان هستش که الان دیگه ربات واقعا داره جایگزین میشه دیگه، و هدف ما هم این هستش که بتونیم هم توی زمان خودمون صرفه جویی بکنیم، هم توی هزینه، یعنی یه بخش بزرگ دامپروری الان هدفش همین هستش. ولی خب
در یک جمله جنبندی شما از موضوع برنامه.
یه جنبندی اگه داشته باشم که الان دیگه هوش مصنوعی واقعا یه بخش یا یک علمی هستش که نمیشه ازش جدا شد، وارد بحث صنعت دام و طیور شده. ما باید این علم رو در واقع در کشور خودمون ارتقا بدیم، بتونیم ازش استفاده بکنیم و در واقع یک کارآفرینی بزرگی هم میتونه با استفاده از این هوش مصنوعی در کشور ایجاد بشه.
امیدواریم این اتفاق بیفته. بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما جناب دکتر حسین بانی سعادت، کارشناس مرکز اصلاح نژاد در صنعت دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دامپروری. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا مجالی دیگر، خدایا رو نگهدار.
خب عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو هوش نوین رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه واقع شده باشه. شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه یه گفتگو کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید.
هر کس آمده است تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای
واژه ها
سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. داریم صحبت میکنیم چه کار کنیم که برای پیاده روی اربعین آمادگی پیدا بکنیم. چند تا نکته رو در روزهای گذشته خدمتتون عرض کردیم. یکی از اون راهکارهای خیلی مهم اینه که کف پامون آمادگی پیدا کنه وقتی پیاده روی میکنیم تاول نزنه. خب چجوری؟ پوستمون رو باید قوت بدیم. بهترین راهکار حنامالی کف پاست. کافیه شما 6 شب قبل از خواب یه 3 ساعت حنا رو کف پا بمالید، یه پلاستیک با یکی از این کشای ماسی میندازید، 3 ساعت حنا به پاتون بمونه. هر چقدر پامون حنا داشته باشه این باعث میشه که انشالله در پیاده روی تاول نزنه و اذیتمون نکنه. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید تو این ایام برای اینکه پوستمون قوت بیشتری پیدا بکنه، سعی کنیم هر روز یه 5-6 دقیقه پامون رو بذاریم داخل آب نمک. هر چقدر هم نمکش طبیعی تر باشه چقدر بهتر. پا رو میذاریم داخل آب نمک، این باعث میشه پوستمون قوت پیدا میکنه، پوستمون آمادگی پیدا میکنه، از اون لطافتی که خلاصه به راحتی تاول بزنه خارج میشه. چند تا نکته دیگه هم خدمتتون خواهم گفت.
اربعین تو همون محشر عشق است حسین،
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت شرطی حیاتی
در این مسیر.
سفر عشق
داشتیم میگفتیم چجوری پاهامو رو آماده کنیم تو پیاده روی اربعین اذیتمون نکنه. حنا و آب نمک و اینا رو گفتیم. چند تا نکته دیگه پیشنهاد میکنم. قبل از شروع پیاده روی شبی 3 دقیقه این پاشنه پامون رو آرام 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 به زمین بکوبیم. همینطور که نشستی یا رو صندلی نشستی پاشنه پا رو به زمین بکوبیم، بعد با انگشت شستمون با انگشت بغلیمون یه خودکار رو برداریم جابجا کنیم. اینا عضلات پامون رو، عضلات کف پامون رو تقویت میکنه، آمادگی پیدا میکنیم که خیلی عضلاتمون تو مسیر اذیت نشه. هر چقدر ماساژ بدیم با یه چوب خیلی معمولی پاتون روغن بزنید، نقاط مختلف کف پا، بغل پا با فشار دادن روی نقاط عضلاتمون قوت پیدا میکنه. یه پیشنهاد، سویق سنجد همراه با شیر بسیار بدن ما رو آماده میکنه برای پیاده روی های طولانی. سویق سنجد به قول ما ها سودای صالح بسیار بالا داره، به قول طب امروز کلسیوم خیلی خوب داره. با شیر مخلوط میکنید، میل میکنید، بعد عضلاتون قوت پیدا میکنه، پاها قوت پیدا میکنه. سویق جو چقدر برای پاها موثره، مخصوصا اگر 7 بار سویق جو رو بشوریم، دهنشین بشه دوباره بشوریم، با سویق جو میتونیم حلوا درست کنیم، میتونیم خالی بخوریم. سویق جو و سویق سنجد، یعنی آردی که حرارت میدن رو بهش میگن سویق، اینها قوت عضلات ما رو زیاد میکنه. قبل از شروع اربعین خودمون رو آماده بکنیم برای خدمتگزاری خدمت اربابمون. خدمتون هستیم. یا علی مدد.
سلام علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونم لبیک یا حسین لبیک.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم برنامه‌های امروز در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی، در این برنامه در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره فرق میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ف ر قاف. فرق جمع فرق است. گاهی همونطور که میدونیم حرکت گذاشته نمیشه توی نوشتار. برای مثال در روزنامه ها، به طور عام در مطبوعات، لزوماً وقتی که ما متن رو میخونیم حرکت گذاری، برای مثال تشدید، فتحه، کسره، نشانه سکون، ضمه، یعنی زبر و زیر و پیش، ا ا او، فتحه و کسره و ضمه، معمولا گذاشته نمیشه. بنابراین ما از روی معنی، از روی بافت متن میتونیم متوجه بشیم مثلا اینجا فرق یا فرقه، اینجا حکم یا حکمه، و حسن، حسن و امثال اون. بنابراین فرق که امروز انتخاب کردم برای این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم، بیشتر از اون جهت انتخاب شده که گاهی فرق خونده میشه، شنیدم من اینو، و گاهی در بعضی کتابها، به طور کل عرض کنم، بعضی از آثار مکتوب میبینم که حتی در فضای مجازی در اینترنت میبینیم که کسره ف گذاشته شده ولی فتحه ر گذاشته نشده. بنده به گوش خودم فرق هم شنیدم، و شاید میتونه محتمل باشه که تلفظهای دیگه هم شنیده شده باشه. به هر حال فرق واژه عربی جمع فرق است. نظیر این واژه و این نوع تلفظ، یعنی این وزن، به طور دقیق بگم خدمتتون، از نظر صرفی این واژه نظیر زیاد داره. فرق جمع فرقه، حکم جمع حکمه که حکمت باشه، و خیلی خیلی کلمات دیگه. یکی دیگه هم ملله که جمع ملت یا ملت، ملل، بین الملل یا بین الملل که میگیم، یا بین المللی و بین المللی. ملل جمع ملت همونطور که میدونیم. بنابراین فرق هم جمع فرقه. یک کتابی هست به نام ملل و نهل، اون هم خیلی خیلی ما میشنویم که اگر کسی از رو میخونه، حرکت گذاری نشده باشه، نهل میخونن یا حتی نهل میخونن که به معنی زنبور عسله. به هر حال این وزن که فعل به اصطلاح باشه، جمع فعله، خیلی رایجه در زبان عربی، و این واژه‌ای که به زبان فارسی راه پیدا کردند و صدها سال استفاده میشن، گاهی میبینیم به اشتباه به جای هم تلفظ میشن. برای اینکه معنی خراب نشه و تلفظ رو ما دقیق‌تر در خاطر داشته باشیم، اینو میتونیم با همون ملل و امثال اون که عرض کردم، حکم، قیاس کنیم. بنابراین فرق که جمع فرق است، به راحتی میتونه توی ذهن ما بمونه. فرق هم که واژه بسیار پرکاربردیه به معنی تفاوت، و به معنی فرق سر هم که ما داریم، از عربی وارد زبان فارسی شدن، همه اینها واژه‌ای هستند که به اصطلاح شبیه هم نوشته میشن اما معانی مختلف دارن، و البته بعضن تلفظ‌های مختلف. بیش از این مصدع نمیشم در این برنامه. ان شاءالله در برنامه‌های آینده بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با مثال‌های دیگه. تا برنامه دیگه‌ای که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات عصرگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا میتونید وبگاه ما رو به نشانی